بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقامات آمریکایی در عراق از هر گونه طرحی علیه محمود احمدی نژاد هنگام سفرش به این کشور ابراز بی اطلاعی کردند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای وجود ندارد. و سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده عباس پالیزدار در حال رسیدگی است. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران. چهارشنبه 31 خرداد ماه سال 1387 خورشیدی، 20 ماه ژوئن سال 2008 میلادی، آخرین روز از آخرین ماه فصل بهار، روز خداحافظی با بهار. پس به خیر شنونده عزیز، این مجله شامگاهی رادیو فردا است. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را من امیر زمانی فر تقدیمتان میکنم. مجله رنگین با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، فرینه عاصمی.
با سلام. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در عراق به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای ائتلاف از هر گونه تهدیدی علیه محمود احمدی نژاد در هنگام سفرش به عراق بی اطلاع هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفته بود در سفرش به عراق دشمنان طرح روبودن و گروگان گرفتن او را برنامه ریزی کرده بودند، اما با یکی دو تغییر در برنامه طرح آنها نقش بر آب شد. وی افزود دشمنان وقتی متوجه موضوع شدند که او عراق را ترک کرده بود و آنها همچنان مبهوت ماندند. در گزارش های خبرگزاری های رسمی ایران نامی از این دشمن برده نشده است، اما به نوشته سایت تابناک وابسته به محسن رضایی، احمدی نژاد در سخنرانیش از آمریکا نام برده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت هیچ مدرکی دال بر این که ایران قصد دارد سلاح هسته‌ای بسازد وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه گفت کشورش از آمریکا و اسرائیل خواسته است خواستار دریافت مدارک و اطلاعات مشخص در مورد فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران شده، اما تا به حال چنین اطلاعاتی دریافت نکرده است. وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران گفت هر اقدامی باید بر اساس قوانین بین‌المللی انجام شود و بر اساس این قوانین تمامیت ارضی ایران و هر کشور دیگری مسئول از تعرض است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده عباس پالیزدار در دست بررسی است و وی هم اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد. علیرضا جمشیدی عصر جمعه در ساری به خبرنگاران گفت دو نوع اتهام به او وارد شده است، یکی اتهام تهمت و افترا توسط شاکیان خصوصی و دیگری اتهام تشویش اذهان عمومی است که از جانب مدعی العموم بر او وارد شده است. عباس پالیزدار که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس معرفی می‌کرد، در سخنرانی‌های افشاگرانه‌ای در دانشگاه‌های ایران اتهام‌های سنگینی به مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه فساد اقتصادی و اخلاقی وارد کرد. وی چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفر به اسرائیل امروز ضمن تاکید بر حمایت فرانسه از اسرائیل توقف شهرک‌سازی در اراضی اشغالی کرانه غربی را شرطی اساسی برای رسیدن به صلح دانست. آقای سارکوزی گفت بهترین تضمین برای امنیت اسرائیل تأسیس یک کشور مستقل و مردم سالار فلسطینی است.
با سپاس فرین عاصمی و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه برایتان گرد آوردیم. ارتباط رزمایش نظامی اسرائیل با حمله نظامی این کشور به ایران. آیا اسرائیل برای حمله نظامی به ایران آماده می شود؟ دشمنان طرح روبودن و ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامه ریزی کرده بودند، محمود احمدی نژاد می گوید. دختری که در دانشگاه زنجان مورد تعرض قرار گرفته بود بازداشت شد.
خودشون دارن دستگیر شدن، دادستان زنجان خودش اعلام کرده کهشون دستگیر شدن و اتهامشون توطئه‌ای بوده که ایشون درست اعدام آقای دانشجویی رو این درست باید اخلاقشون نشون بده.
یادی از آوارگان، غربت نشینان، پناهندگان. امروز روز آنهاست، 31 خرداد، 20 ژوئن، روز پناهندگان.
حسن زندگی کردن اینجا اینه که اون آزادی ها رو داریم، حداقل میتونیم دیگه اون آرامش فکری رو داشته باشیم بعد به برنامه زندگیتون برسیم. شرایط همیشه سخته، یعنی هر روز بدتر از روز قبل میشه.
از راز طولانی زیستن هم برایتان میگوییم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میهمان ما باشید. اسرائیل در اوایل هفته جاری یک مانور یا آنگونه که در ایران گفته می شود رزمایش نظامی برگزار کرد. روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون در گزارشی از قول مقام‌های آمریکایی نوشته که هدف اسرائیل از انجام این مانور می تواند تمرین بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران باشد. به ویژه اینکه به نوشته این روزنامه مسافتی را که هواپیما در این مانور طی کرده است 1500 کیلومتر بوده که تقریبا معادل فاصله اسرائیل تا نتنز است، جایی که نیروگاه غنی‌سازی اورانیوم در آن قرار گرفته است. سوال درباره حمله نظامی اسرائیل به ایران زیاد است. اینکه از حریم هوایی کدام کشورها عبور می‌کند و آیا اینکه کشورها به اسرائیل چنین اجازه‌ای می‌دهند یا نه. در زمینه این مانور یا رزمایش دولت اسرائیل چند ساعت پیش با مایر ازری اولین سفیر اسرائیل در ایران صحبت کردم و از وی پرسیدم هدف اسرائیل از انجام این مانورها چه بوده است.
اگر که طبق سخن پراکنی های دنیا اون رو با دقت توجه کنیم میبینیم که فاصله بین اسرائیل و بین نتنز را در این یک در پروند توافقی های اسرائیلی که در این مانور کردند همون فاصله را انجام دادند و این خودش نمایانگر برنامه است که اسرائیلی ها داشتند. برای
آقای ازری، شاول مفاز وزیر دفاع پیشین و معاون فعلی نخست وزیر اسرائیل هم چند روز پیش در مصاحبه‌ای که با روزنامه یدیوت اهارونوت داشتن از احتمال حمله نظامی به ایران خبر داده بودند. به نظر شما یه فردی که نظامی هست آیا میتونه در مورد مسائلی از این دست اظهار نظر کنه یا به هر حال یک صحبت‌هایی در این زمینه شده که ایشون اومده اظهار نظر کرده؟
ببینید الان ما در آستانه انتخابات داخلی قرار داریم و هر وزیری که دستش به جای برسه در این مورد سخن فراتری میکنه. آقای اون هم نظامیه، آقای وزیر زیربنای بی هم به یک افسر بازنشسته هست، اون هم در این مورد سخنانی گفت که اگر ایران جرأت بکنه که نسبت به اسرائیل نظر بدی داشته باشه اسرائیل طوری میکنه که اثری از ایران نباشه. بنابراین این دو تا افسر بازنشسته این حرفا را زدن و حالا شما از من میپرسید که به چه دلیل این حرفا را زدن. شاید به دلیل انتخاباتی باشه، اظهار نظرهای شخصی.
آقای ازری، برخی از ناظران هدف از این مانور نظامی رو تحت فشار گذاشتن کشورهای اروپایی ارزیابی میکنن، به این معنا که از اونها بخوان تحریم‌های شدیدتری رو در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنه و برخورد جدیتری با حکومت جمهوری اسلامی داشته باشه. این نظر به نظر شما تا چه حد درست میتونه باشه؟
من تصور نمیکنم که این نظر برای اینکه اسرائیل بخواد روی اونها فشار بیاره، شرایطشون ضد ایران بیشتر توضیح بدن، من خیال نمی‌کنم که این درست باشه، برای که هر کشوری برای خودش یک نوع توجهات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی داره. بنابراین کسی بیاد به فکر کشور دیگه باشه نیستن. اسرائیل برای این که تهدیدات ایران را قبول نکنه باید یک بازتابی از خودش نشون بده.
صدای مایر ازری، نخستین سفیر اسرائیل در ایران بود. در همین حال امروز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای وجود ندارد نسبت به هر گونه اعمال زور در مورد ایران هشدار داد. آقای لاوروف یادآوری کرد که ایران باید وارد گفتگو شود. وی افزود باید ایران را تشویق کرد که با سازمان ملل همکاری کند. سرگئی لاوروف در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر وی را در مورد اظهارات اخیر شاول مفاز درباره لزوم حمله نظامی به ایران جویا شده بود گفت امیدوارم با ایران بر پایه قوانین بین المللی رفتار شود. وی افزود قوانین بین المللی از ایران و یکپارچگی همه کشورها حمایت می کند. اما همگام با ارائه بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان به نظر می رسد عزم حمله به ایران جزم‌تر شده است. روزنامه کریستین ساینس مانیتور با چند کارشناس در این زمینه گفتگو کرده و نظر آنها را جویا شده است که برگردان قسمت‌هایی از این گزارش را از حسین آریان می‌شنویم.
اگر آمریکا و اسرائیل به تنهایی یا با هم به ایران حمله کنند واکنش ایران چه خواهد بود؟ روزنامه کریستین ساینس مانیتور آمریکا از قول کارشناسان نظامی می نویسد جمهوری اسلامی به شیوه جنگ‌های نامتقارن و غیر کلاسیک نیروهای آمریکا و منافع این کشور را در عراق، افغانستان و خلیج فارس هدف قرار خواهد داد و متحدین ایران مانند حزب الله وارد عمل خواهند شد. این روزنامه با اشاره به اینکه واکنش ایران به میزان و شدت حمله آمریکا بستگی دارد، از قول ماگنوس رانستوپ، استاد دانشگاه پدافند ملی سوئد می‌نویسد: یک نکته مهم از دید سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این است که پیش‌بینی محدوده واکنش ایران به مراتب مشکل‌تر از تهدیدات شبکه القاعده است. به گفته این کارشناس سوئدی، حمله به ایران علاوه بر واکنش حاد این کشور، هم رژیم اسلامی و نیروهای انقلابی را در ایران تقویت خواهد کرد و هم موقعیت جمهوری اسلامی را در منطقه. روزنامه کریستیان ساینس مانیتور با توجه به استعداد 540 هزار نفری ارتش و سپاه ایران که از نظر کمی بزرگترین نیروی نظامی در خاورمیانه است، اشاره دارد به واکنش سرتیب پاسدار غلامعلی رشید از ستاد فرماندهی کل قوا که گفت در صورت حمله آمریکا با تاکتیک‌های ابتکاری و غیر قابل پیش‌بینی ضربه‌های مهلکی به آمریکای متجاوز وارد خواهیم کرد. در همین رابطه آیت الله خامنه‌ای در سال 1385 با اخطار به آمریکا و تأکید بر عملیات انتقام جویانه و واکنش گسترده ایران گفت منافع آمریکا در صورت حمله به ایران در همه جای دنیا به خطر خواهد افتاد. الکس وطنخواه، کارشناس مسائل نظامی در مؤسسه جنز، میگوید جمهوری اسلامی میداند که با جنگ متعارفی و کلاسیک نمیتوان بر آمریکا فائق شد و به همین جهت از شیوه های دیگر برای رویارویی با آمریکا استفاده خواهد کرد. و نکته مهم این که فرمانده سپاه پاسداران و بسیج سرلشکر محمد جعفری آنگونه که ایران میگوید یک نابغه در دکترین جنگ های نامتقارن است. با این وجود و عقیده الکس وطنخواه، ایران شدیداً از حمله هوایی گسترده آمریکا نگران است و نظامیان ایران این نوع حمله را برای دو هدف می‌دانند: یکی برای کند کردن و یا از کار انداختن برنامه هسته‌ای و دیگری تضعیف رژیم در ایران. الکس وطنخواه با تأکید به اینکه بقای رژیم اسلامی مهمترین هدف دولت ایران است، در خاتمه می‌گوید بنابراین مقامات ایرانی مجبورند محتاطانه رفتار کنند. گرچه در حال حاضر دست آمریکا برای ایجاد واهمه در میان سردمداران ایران کوتاه است، ولی این بدان معنا نیست که رویارویی با آمریکا در دراز مدت به نفع ایران خواهد بود.
حسین آریان گزارش می‌داد. و اما در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ششمین اجلاس اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر از ناکام ماندن طرح روبودن و ترورش در عراق داده. مسئله اینجاست که هیچ گزارشی که نشان دهد در جریان سفر دو روزه آقای احمدی نژاد مشکل امنیتی به وجود آمده منتشر نشده. دست کم به دست خبرگزاری ها نرسیده. گزارش مهین گرجی را بشنویم.
این اولین باری نیست که حرفای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مورد توجه محافل خبری قرار میگیرد. آقای احمدی نژاد پیشتر با طرح مبهوت شدن همه حاضران در مجمع عمومی سازمان ملل به هنگام سخنرانیش به دلیل حاله نوری که دور او ایجاد شده بود و همچنین انکار مسئله هولوکاست و حذف اسرائیل از روی نقشه جهان مورد توجه محافل خبری در جهان قرار گرفته بود و این بار با مطرح کردن شکست نقشه ترور و ربودن خود در جریان سفر به عراق خبرساز شده است. بر اساس گزارش ها رئیس جمهوری ایران خبر شکست ترور خود را در ششمین اجلاس اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح کرد، جایی که به خبرنگاران اجازه ورود به جلسه داده نشد. با این حال ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی و ایسنا خبرگزاری نیمه دولتی دانشجویان ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری با این عنوان که محمود احمدی نژاد حاضر به اقامت در منطقه‌ای که امنیت آن در اختیار آمریکایی‌ها بود نشد نوشتند، بر اساس اطلاعات موثق دشمنان طرح ربودن و ترور خادم ملت را در سفر به عراق برنامه‌ریزی کرده بودند که به فضل الهی با تغییر یکی دو برنامه در اراده و تصمیم آنها تزلزل ایجاد شد و وقتی متوجه موضوع شدند که عراق را ترک کرده بودیم و آنها همچنان مبهوت مانند. اما سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از یکی از علمای حاضر در این جلسه نوشت که آقای احمدی نژاد گفته همزمان با سفر من به عراق آمریکایی‌ها قصد داشتند در یک برنامه حساب شده مرا ربوده و به امریکا منتقل کنند تا با بهانه‌جویی در مسئله تروریسم برای بازگرداندنم از جمهوری اسلامی باج‌خواهی کنند. بحث ترور ناکام رئیس جمهوری ایران 3.5 ماه بعد از سفر وی به بغداد مطرح می‌شود. این در حالی است که تاکنون گزارشی در خصوص مشکلات امنیتی سفر دو روزه رئیس جمهوری ایران منتشر نشده است. با این حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد امنیتی عراقی که نامی از او نبرده نوشت که آقای احمدی نژاد سفر خود به شهرهای کربلا و نجف را به دلیل مسائل امنیتی لغو کرده بود. اما این مقام امنیتی توضیح نداده که آیا لغو سفر آقای احمدی نژاد به کربلا و نجف با آنچه که رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفته مرتبط است یا خیر.
مهین گرجی و خبر ناکام ماندن طرح روبودن و ترور آقای احمدی نژاد در عراق به گفته خود ایشان. شبکه تلویزیونی العربیه دیروز پنجشنبه تصاویر منتشر کرده که به ادعای این شبکه تلویزیونی متعلق به سربازان گروگان گرفته شده توسط گروه جندالله در مرز ایران و پاکستان بودند. در این تصاویر چند نفر با لباس‌های نظامی در حالی که بر روی دو زانوی خود در مکانی نامعلوم نشستند توسط مردانی که صورتشان را پوشاندند و مسلح هستند تهدید می‌شوند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
گروه موسوم به جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی چند روز پیش با حمله به یک پاسگاه انتظامی در بخش سراوان در استان سیستان و بلوچستان 16 مأمور انتظامی ایران را به گروگان گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه سنی مذهب جندالله که احتمالاً با القاعده مرتبط است به ایران هشدار داده که اگر زندانیان این گروه آزاد نشوند گروگانها را به قتل می رساند. همزمان با پخش نخستین تصاویری که ادعا می شود از گروگانها گرفته شده، گزارش های تایید نشده حاکیست که تاکنون دو تن از گروگانها به دست عوامل این گروه شبه نظامی و شورشی به قتل رسیدند. در همین ارتباط شبکه تلویزیونی العربیه دیروز پنجشنبه تصاویری را در همین ارتباط پخش کرد که تاکنون منابع معتبر صحت این تصاویر را تایید نکردند. پیش از این ایران در واکنش به این گروگانگیری اعلام کرده بود که به هیچ وجه به درخواست‌های این گروه تروریستی برای آزادی زندانیان وابسته به جندالله پاسخ مثبت نخواهد داد. در اطلاعیه‌هایی که گفته می‌شود توسط جندالله منتشر شدند، آمده است که از این به بعد در برابر اعدام هر جوان بلوچ یک پاسدار ترور خواهد شد. دوشنبه گذشته نیز ابراهیم کریمی، قاضی و معاون دادگستری شهرستان سراوان، هنگام خروج از محل کار خود به ضرب گلوله دو مرد موتورسوار به قتل رسید. در حالی که خبرگزاری فارس خبر داد جندالله به سرکردگی عبدالمالک ریگی مسئولیت ترور قاضی و معاون دادگستری شهرستان سراوان را بر عهده گرفته است، اما هنوز هیچ یک از مقامات رسمی ایران در مورد اقدامات اخیر و ادعاهای پیاپی این گروه اظهار نظر نکردند. ایران میگوید شورشیان گروگانهای خود را به پاکستان بردند و کمک مقامات پاکستان را برای پیدا کردن گروگانها خواستار شده است. دو روز بعد از گروگانگیری اخیر جندالله، دولت پاکستان 4 ایرانی را که گفته شد عضو جندالله بودند به ایران تحویل داد. عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر سنی این گروه نیز جزء تحویل شدگان بود. ایران همواره واشنگتن و لندن را به حمایت از گروه‌های تروریستی که علیه ایران فعالیت می‌کنند متهم می‌کند. در همین حال آمریکا نیز ایران را به حمایت از گروه‌های شبه نظامی در جنوب عراق متهم می‌کند.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
همچنان در ایران میمانیم و به زنجان میرویم. به دنبال افشای رسوایی اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان توسط دانشجویان این دانشگاه و انتشار فیلمی از این معاون دانشگاه که قصد تعرض به دختر دانشجویی را داشته، دادستان زنجان اعلام کرد انتشار این فیلم درست نبوده و افشای گناه از خود گناه مهمتر است. دادستان زنجان هم گفته دانشجویی که معاون دانشجویی دانشگاه زنجان قصد تعرض او را داشته بازداشت شده است. اگر پیگیر قضیه بوده باشید میدانید که مسئولین دانشگاه و استان زنجان پیشتر به دانشجویان این دانشگاه قول داده بودند که برای این دختر دانشجو مشکلی پیش نمی آید. یکی از دانشجویان دانشگاه زنجان که نخواست نامش فاش شود در گفتگوی با فرین عاصمی خبر بازداشت این دختر دانشجو را تایید می کند.
حالا هم خبرهایی که دارم ایشون دارن دستگیر شدن، دادستان زنجان خودش اعلام کرده که ایشون دستگیر شدن و اتهام شدن به اتهام زیاد. حالا اینا ممکن عنوان کنن که توطئه ای بوده که ایشون درست کرده و مقصد دانشجو رو این رسوایی اخلاقشون نشون بده.
دادستان زنجان اعلام کرده که افشای گناه از خود گناه هم مهمتره و ما به هر دو جرم رسیدگی خواهیم کرد و فیلم نباید منتشر میشد. وزیر علوم هم قبل از این گفته بود که انتشار فیلم توسط دانشجویان زنجان خلاف شرع و غیر قانونیه. دلیل این صحبت‌ها چیه و فکر می‌کنید که این گفته‌ها برخورد‌های بیشتر با دانشجویان رو در پی داشته باشه؟
همونجا که من می‌دونم اینه که بچه‌ها خوبش رای غیر از این نداشتن. ظاهراً به مسئول دانشجو گفتن و حتی من خودم با یکی از مسئولین صحبت می‌کردم. این قضیه رو تایید می‌کنه که بچه‌ها گفتن و من اعلام کردم که خب پیگیر این قضیه بودیم ما، ولی خب بچه‌ها زودتر دست خوش شدن. من فکر نکنم بچه‌ها خوب یه کاری اشتباهیشون انجام بده و در سازی جرم تخصصی نظر منش مشکلی نداره. برای کار اشتباهی انجام داده و بچه‌ها هم برای اینکه ثابت کنن که این کار اشتباه بوده اینو پخش کردن و من احساس می‌کنم بی‌اعتمادیشون نسبت به مسئولین و اون کسایی که باید قضیه رو می‌گرفتن باعث شده این کار اشتباه بشه.
برخی از دانشجویان چپگرای دانشگاه زنجان گفتن که تحصن نباید به طور موقت پایان می گرفت. از طرف دیگه هم یک بیانیه ای از طرف شورای متحصلین دانشگاه زنجان در پاسخ به اونها منتشر شده. این بیانیه چه نکاتی داره و دلایل پایان گرفتن موقت تحصن دانشجویان دانشگاه زنجان چی بوده؟
هر تحصنی در حال خواستگاری رو در هم اجزای تحصن مطرح میشه از طرف شورای متحصلین و در صورتی که بچه با اون خواست برسن خب طبیعی تحصن تموم بشه، مخصوصا حالا این قضیه که خب به حال قضیه ملی شده بود و خب خیلی فشار رو بچه ها زیاد بود، ولی احساس اونم که بچه ها تقریبا تمام خواستهاش رسیدن خواسته رفتار کرده بودن که از اون نقطه خواسته هفتهش رو به طور قطعی گرفتن. شعار نماینده های شهر زنجان هم دانشگاه اومدن و در مقابل دانشجو قول دادن که اونا از طریق حالا مراجع قانونی این قضیه رو دنبال کنن.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
18:51 دقیقه بعد از ظهر در تهران. مسیر نامعلوم و پرخطر، دربدری، انتظار، تضادهای فرهنگی، دلتنگی برای خاک مادر، خاک وطن، به چه قیمتی؟ به ازای به دست آوردن یک دریچه آزادی. مسئله شاید هر پناهنده‌ای. چرا از این همه گفتیم؟ امروز 20 ژوئن 31 خرداد ماه روز جهانی پناهندگان است. تا پیش از سال 2001 این روز تنها برای بزرگداشت پناهندگان آفریقا بوده، ولی از آن سال به بعد روز جهانی پناهندگان شد. هانا کابیانی گفتگویی با چند نفر از مسئولین امور پناهندگی و پناهندگان داشته که نخواستند محل اقامتشان فاش شود.
پناهندگی هیچ نکته مثبتی نداره.
همراه با بیکاری مشکل ترین مرحله کار پناهنده
رو شاید بشه اینطوری اسمش رو بود. آینه تمام نمای وضعیت غیر بشری ایران.
قشت هر جامعه بشری همین دوستان پناهجو و پناهنده.
اون جایی باشم که سالهای سال اونجا زحمت کشیدم.
پناهنده، پناهجو، افراد تحت حمایت بین المللی و همه اینها القابی است که امروز به حدود 11,400,000 نفر در سراسر جهان داده می شود. البته این رقم تعداد افرادی است که تحت حمایت چتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد قرار دارند. علاوه بر این تعداد که بدون وطن محسوب می شوند، 26 میلیون نفر بر روی کره خاکی به دلیل جنگ و درگیری و سرکوب تا پایان سال 2007 مجبور به ترک خانه هایشان شدند. به گفته آنتونی گوترز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، بعد از 5 سال کاهش تعداد پناهندگان، بار دیگر تعداد این افراد رو به افزایش است و این باعث بروز نگرانی در جوامع بین المللی شده است. در گزارش اخیر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است که تعداد پناهندگان در سال 2007 و با وجود جنگ در کشورهای افغانستان و عراق و درگیری‌های داخلی در کشورهایی چون سودان و لیبریا رو به افزایش است. جنگ و خشونت، مشکلات زیست محیطی، فقر و همینطور خفقان سیاسی در برخی جوامع از عوامل روی آوردن ساکنان سرزمین‌های مختلف به جلای وطن است. فراری که خود آغاز مشکلات بسیاری برای این افراد می‌باشد. در گزارش اخیر سازمان ملل آمده است به ترتیب پاکستان، سوریه، ایران و آلمان میزبان بیشترین تعداد پناهجو بودند. اینها در حالی است که در سالهای اخیر با وقوع انقلاب 57 در ایران، جنگ 8 ساله ایران و عراق، فضای بسته سیاسی، عدم وجود آزادی‌های دینی، مشکلات اقتصادی و مسائلی از این دست، ایرانی‌های بسیاری نیز به کشورهای مختلف پناه بردند. این ایرانیان در کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین کشورهای همجوار ایران، خصوصاً ترکیه، به عنوان پل ارتباطی ایران با اروپا سکنا گزیدند. به گفته بهمن مالی‌زاده، بنیانگذار بنیاد نوروز که در سال 2004 و با هدف کمک به پناهجویان ایرانی در ترکیه، اردن و برخی دیگر از کشورهای همجوار ایران تأسیس شده است، 42% از پناهجویان ایرانی که امسال به ترکیه وارد شدند را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین وی بر مبنای آخرین آمار سازمان ملل می‌گوید که 26% از پناهجویانی که به ترکیه وارد شدند را افراد زیر 18 سال تشکیل دادند. بهمن مالی‌زاده درباره مشکلاتی که پناهجویان ایرانی در ترکیه با آن دست و پنجه نرم می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا گفت:
ترکیه کمپ به اون صورت نداره در کشور. یک کمپ داره در یوزگاد که افرادی که بهشون مشکوک هستن میفرستن اونجا. بقیه افراد که تقاضای پناهندگی میکنن میتونن در شهرهایی که وزارت کشور بهشون اساین کرده که این افراد برن اون شهرها اونجا زندگی بکنن و هفته یک بار یا دو بار یا سه بار به پلیس محله برن امضا بزنن بگن که ماها این کشور ترک نکردیم. ولی به این افراد خودشون باید جاشون خودشون پیدا بکنن. بعضی ها رو سازمان ملل کمک مالی میکنه.
اما مینا کیانپور از تسهیلگران امور پناهندگان در اروپا با اینکه مشکلات بسیاری را سر راه پناهندگان ایرانی در اروپا میبیند، اما وضعیت آنها را بهتر از ترکیه میداند.
تطبیق دادن شرایط فکری و زندگی برای کسانی که اغلب هیچ کدومشون از زبانهای اروپایی چیزی نمیدونن، این کار اینا رو بسیار مشکل میکنه و شرایط پناهجویی و پناهندگی میتونه برای بسیاری از این ایرانی ها به عنوان به اصطلاح مشکل ترین مرحله کار ذکر بشه. البته مشکل دیگه پناهجویان به نظر من انتظار نسبتا طولانیه که تکلیف اینا معلوم بشه و این در حالیه که در این مدت پناهجو معمولا اجازه کار ندارن و از مزایای شهروندان معمولی و مهاجرین هم برخوردار.
امیر جوان ایرانی که چند سالی است در یکی از کشورهای اروپایی به عنوان پناهنده زندگی می‌کند، درباره مزیت‌ها و مشکلات پناهندگی می‌گوید:
حسن زندگی کردن اینجا اینه که اون آزادی‌ها رو داریم، حداقل می‌تونیم دیگه اون آرامش فکری رو داشته باشیم بعد به برنامه‌های زندگیتون برسیم. شرایط همیشه سخته، یعنی هر روز بدتر از روز قبل میشه، ولی همیشه امید هست. تقریباً کابوس پناهندگی این قسمت اولشه.
بنابر اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 14، هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
هانا کاویانی و گزارشی به مناسبت روز جهانی پناهندگان. اما یک گزارش علمی: در کجای جهان مردم بیشتر از همه عمد می کنند؟ هر کسی نام یکی از مناطق یا کشورهای جهان را ببرد، یک محقق آمریکایی اما 7 سال به 4 گوشه جهان سفر کرده و آدمهایی را یافته است که هرچند از فرهنگ‌ها و نژادهای متفاوتی می‌آیند، اما همگی طولانی و سالم زندگی می‌کنند. راز طولانی زیستن را توماج تاهباز برای ما می‌گوید.
در کتاب جدیدی که اسمش هست مناطق آبی، از آنهایی که طولانی‌تر از همه زندگی می‌کنند، بیاموزیم چگونه طولانی زندگی کنیم، دن بتنر نویسنده عملاً داستان یک سفر 7 ساله و ملاقات‌هایش را با آدم‌هایی می‌گوید که طولانی زندگی کردند. 4 منطقه اصلی که در کتاب به آنها توجه شده است در 4 گوشه جهانند، ولی یک اشتراک اساسی دارند: تعداد زیاد 100 ساله‌ها و کسانی که بیشتر از 65 سال سن دارند و از سلامت کامل برخوردارند. جزیره ساردنی در غرب ایتالیا در دریای مدیترانه از این بابت از همه جلوتر است، بیشتر از همه 100 ساله دارد. جزیره زیبایی که نه فقط به خاطر 100 ساله‌های زیادش بلکه به خاطر سواحل زیبایش هم شهره است. در اوکیناوای ژاپن و در مقایسه با آمار بیماری‌ها و مرگومی در آمریکای شمالی، 1/5 مردم به بیماری‌های مثل سرطان سینه دچار می‌شوند و در مقایسه با آمریکای شمالی تنها 1/6 آنها سکته قلبی می‌کنند. این هم یک جزیره دیگر با چنین آمار کم نظیری. در لومالیندای کالیفرنیا در آمریکا زنان 9 سال بعد از متوسط سرانه همچنان به راحتی و بدون مشکل حامله می‌شوند و مردان 11 سال بیشتر از متوسط زندگی در آمریکا عمر می‌کنند. البته این یکی دیگر جزیره نیست. و بالاخره در دنیکویا در کوستاریکا متوسط مرگ و میر در سن میانسالی از همه جای دنیا کمتر است. این یکی هم البته جزیره نیست، ولی دماغه‌ای از کوستاریکا است که در اقیانوس آرام پیش رفته است، محصور از ساحل‌های بی‌نظیر. به هر حال ظاهرا نزدیکی به دریا بی تأثیر در سلامتی نیست. دن بتنر نویسنده کتاب تحقیقاتش را با کمک انستیتوی ملی مطالعات روی سن و عمر در آمریکا انجام داده است. نکته در اینجاست که مردم این 4 نقطه جهان جملگی به زبانهای متفاوتی حرف میزنند و از فرهنگ و نژادهای متفاوتی میآیند. روش زندگیشان شباهتی به هم ندارد، اما همگی فعالیت بدنی کمی میکنند، کم گوشت میخورند و روابط خانوادگی و دوستانه صمیمانه و زیادی دارند. و آخر سر همه آنها میگویند در زندگیشان به دنبال هدف مهمی هستند.
راز طولانی زیستن گزارش توماج تاهباز بود. و این آدرس جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا است، germnaz.com، که به این شکل هجی می شود G-A-R M مثل مینا N مثل نیلوفر AZ.com germnaz.com.
این رادیو فرداست،
هفت شب به وقت تهران. سلام دوباره ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی، برنامه هفتگی مجله دموکراسی و حقوق بشر و خبرهای ورزشی را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم با فرینه آسمی.
با سلام مجدد. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در عراق به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای ائتلاف از هر گونه تهدیدی علیه محمود احمدی نژاد در هنگام سفرش به عراق بی اطلاع هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود در سفرش به عراق دشمنان طرح روبودن و گروگان گرفتن او را برنامه‌ریزی کرده بودند، اما با یکی دو تغییر در برنامه طرح آنها به نقش بر آب شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت هیچ مدرکی دال بر این که ایران قصد دارد سلاح هسته‌ای بسازد وجود ندارد. وزیر خارجه روسیه گفت کشورش از آمریکا و اسرائیل خواستار دریافت مدارک و اطلاعات مشخص در مورد فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران شده، اما تا به حال چنین اطلاعاتی دریافت نکرده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت پرونده عباس پالیزدار در دست بررسی است و وی هم اکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد. علیرضا جمشیدی عصر جمعه در ساری به خبرنگاران گفت دو نوع اتهام به او وارد شده است، یکی اتهام تهمت و افترا توسط شاکیان خصوصی و دیگری اتهام تشویش اسان عمومی است که از جانب مدعی العموم بر او وارد شده است. عباس پالیزدار که خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس معرفی می‌کرد، در سخنرانی‌های افشاگرانه‌ای در دانشگاه‌های ایران اتهام‌های سنگینی به مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه فساد اقتصادی و اخلاقی وارد کرد و چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در آستانه سفر به اسرائیل امروز ضمن تاکید بر حمایت فرانسه از اسرائیل توقف شهرک‌سازی در اراضی اشغالی کرانه غربی را شرطی اساسی برای رسیدن به صلح دانست. آقای سارکوزی گفت تضمین برای امنیت اسرائیل تأسیس یک کشور مستقل و مردم سالار فلسطینی است. دادگاه عالی بریتانیا امروز جمعه با تحویل دادن ابو حمزه المصری یکی از رهبران بنیادگرایان اسلامی به آمریکا موافقت کرد. وکلای مدافع او دو هفته فرصت دارد که از مجلس اعیان انگلستان درخواست تجدید نظر کنند. ابو حمزه المصری به جرم ترغیب مسلمانان به کشتن غیر مسلمانان در بریتانیا به 7 سال زندان محکوم شده و در این کشور زندانی است. و به گفته مقامات رسمی آمریکایی ارتش اسرائیل اخیراً رزمایش وسیعی انجام داده است که هدف آن ظاهراً تمرین بمباران احتمالی تاسیسات هسته‌ای ایران بوده است.
با سپاس فرین آسمی و مشروع چند خبر مهم روز و سری به دنیای ورزش می‌زنیم با فریبرز غریب.
در دومین بازی از مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا امشب تیم‌های ترکیه و کرواسی در ورزشگاه ارنست هاپل در شهر وین در اتریش به مصاف یکدیگر می‌روند. دیشب و در اولین بازی از دور 1/4 نهایی تیم ملی فوتبال آلمان در یک دیدار تماشایی و پرگل با حساب 3-2 پرتغال را از پیش رو برداشت تا روز چهارشنبه آینده در دور نیمه نهایی به مصاف برنده بازی امشب ترکیه کرواسی برود. در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان که در شهر کالی در کولومبیا در جریان است، بامداد امروز تیم ایران به 1 مدال نقره و 1 برنز دست یافت. در این پیکارها امروز سعید شاهدی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران در حرکت یک ذر با رکورد 151 کیلوگرم نقره گرفت و در مجموع با 337 کیلوگرم با قرار گرفتن در سکوی سوم مدال برنز برگردن آویخت. در این وزن ورزشکاران روسیه و ارمنستان به ترتیب طلا و نقره گرفتند. در این مسابقات روز گذشته سهراب مرادی در دسته 77 کیلوگرم 1 مدال برنز کسب کرده بود. مراسم جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد. تیم قرمزپوش پایتخت در فصل جاری مسابقات لیگ برتر به عنوان قهرمانی دست یافت. بنابر گزارش‌ها مراسمی نیز قرار بود امروز با حضور هواداران این تیم در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شود که به دلیل آنچه که خبرگزاری دانشجویان آن را پاره‌ای از مشکلات ذکر کرد لغو شد. و زیکو بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال برزیل و سرمربی سابق تیم ملی ژاپن و تیم فنرباخچه ترکیه نامزد سرمربیگری تیم ملی فوتبال پرتغال است. زیکو که در دوران بازیگریش در برزیل به پله سفید معروف بود به عنوان نامزد جانشینی لوئیس فیلیپه اسکولاری مطرح است. اسکولاری هفته گذشته اعلام کرده بود که بعد از مسابقات یورو 2008 برای هدایت تیم فوتبال چلسی به انگلیس خواهد رفت.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدیم و مجله دموکراسی و حقوق بشر را از مریم احمدی بشنویم.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و مجله هفتگی دموکراسی را ارائه می کنم. در برنامه این هفته محور گفتگوها جنبش زنان و تلاش زنان ایران برای برابری حقوقی است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، مهرانگیز کار حقوقدان و فعال حقوق بشر، بهاره هدایت از دفتر تحکیم وحدت و فریبا داوودی مهاجر از فعالان زن میهمان برنامه امروزند. گفتگو با این میهمانان به طور جداگانه انجام شده است. روز پنجشنبه گذشته شماری از فعالان جنبش زنان که قصد داشتند در یک میهمانی خصوصی در گالری راه ابریشم در تهران مراسمی را در بزرگداشت روز 22 خرداد که روز همبستگی زنان نامیده شده برگزار کنند، با برخورد مسئولان جمهوری اسلامی روبرو شدند. با فشار بر مدیر گالری مراسم لغو شد و 9 تن از فعالان زن نیز بازداشت شدند. این زنان البته صبح روز بعد آزاد شدند. جنبش زنان ایران از ابتدا با برخوردهای دولتی روبرو بوده، اما به رغم سرکوب‌ها و فشارها به فعالیت خود ادامه داده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که خود یکی از بازداشت شدگان روز پنجشنبه بود و وکالت شماری از فعالان زن را بر عهده دارد، درباره جنبش زنان و در پاسخ به این سوال که نقاط قوت جنبش زنان کدامند می‌گوید:
مهمترین نقطه قوت جنبش زنان در روشن شدن مطالبات اونها هست. اونها به نسبت 10 یا 15 سال پیش انقدر محورهای خواسته هاشون براشون روشنه که شما هر فعال جنبش زنانی صحبت بکنید، بلا فاصله میتونه حتی به طور ذهنی برای شما خواسته هاش رو شماره بندی بکنه، 1، 2، 3، 4 الاخر. دومین نقطه قوت این جنبش اینه که از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی سعی می‌کنه که خواسته‌های خودش رو پیگیری بکنه. من در اینجا اشاره می‌کنم که مجموعه سیاست‌هایی که طی سال‌های گذشته با جنبش‌های مختلف از طرف مسئولین صورت گرفته، این سیاست رو دنبال کرده که اساساً جنبش‌ها رو از مسیرهای مسالمت‌آمیز و قانونی به سمت رادیکالیزه شدن هدایت بکنه، تا به این ترتیب سرکوب اونها راحت‌تر و موجه‌تر صورت بگیره. این چیزی بوده که تا به حال جنبش زنان علی‌رغم اینکه پای اون خیلی هزینه‌ها داده، احکام سنگین دریافت کرده، شلاق، زندان و یا بازداشت‌های مکرر، تعقیب‌های مکرر، همینطور موج ممنوع الخروجی که طی ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده، همه اینها نتونسته این جنبش رو تا این لحظه تسلیم سیاست‌هایی بکنه که سعی دارن به اون تحمیل بکنن، سیاست رادیکالیزه شدن. من باز اینو اشاره می‌کنم که ما در تاریخ جنبش زنان اساساً جنبشی که ختمش مسلحانه رو دنبال کرده باشه برای مطالبات خودش نداشتیم، و این باز نقطه دوم این جنبش هست. و سوم این که این جنبش تونست طی سالهای اخیر خواستهای خودش رو به عرصه عمومی بیاره و با مردم رو در رو قرار بگیره. شما میدونید در کمپین 1 میلیون امضا هر مرد و زنی با هر سطح سوادی میتونن، حق دارن این بیانیه رو امضا بکنن. اساساً مخاطبان این بیانیه و یا این کمپین محدودیتی به لحاظ مشارکت در این طرح ملی ندارن جز آن که ایرانی باشند، و غیر ایرانی ها البته میتونن اعلام حمایت بکنن، اما هر مرد و زن ایرانی که برابری طلب باشه، عدالت خواه باشه و به قوانین موجود نسبت به زنان معترض باشه، حق داره این بیانیه رو امضا بکنه. این سه تا فکر میکنم که از مهمترین نقاط قوت جنبش زنان در ایران هست.
خیلی ستوده، به نظر میرسه که یکی از ویژگی های جنبش زنان فراقومی بودن اونه.
این البته از ویژگی جنبش زنان در سراسر دنیا هست، چون شما این جنبش رو با هر جنبش دیگه ای در جامعه مقایسه بکنید، خواهید دید که بالاترین حجم رو به لحاظ تعداد افراد داره، از لحاظ کمی بالاترین، در واقع اگر ما بتونیم که زنان رو اقلیت محسوب بکنیم به دلیل اجحافی که در حق اونها میشه، بالاترین اقلیت به لحاظ تعداد هست. بنابراین ما در جنبش زنان بیشترین طرفدارها رو خواهیم داشت. اعلام شده که هیچ محدودیتی به لحاظ ایدئولوژی و فکری و گرایشات قومی یا مذهبی یا غیره وجود نداره. بنابراین هر کسی با هر طرز فکر یا مذهب و عقیده و ایدئولوژی میتونه به این جنبش بپیونده.
مردم ایران در طول تاریخ از جهت مطالبات سیاسی و به ویژه مطالبات دموکراتیک در منطقه پرچم دار بودند. جنبش زنان ایران نیز از این قانون مستثنا نیست و یکی از پررنگ‌ترین و فراگیرترین جنبش‌های زنان در منطقه محسوب می‌شود. بهاره هدایت، مسئول بخش زنان دفتر تحکیم وحدت، در مقایسه جنبش زنان ایران با دیگر جنبش‌های زنان در کشورهای منطقه می‌گوید:
وقت مشترک مشخص اینها وجود عامل دین و ابزار شدنش به تومده توسط حکومت‌های کشورهای منطقه است. البته این قضیه توی کشورهای مختلف خب درصدهای متفاوتی رو داره. بعضی کشورها ممکنه قوانین سکولارتری رو اعمال بکنن، ولی با این وجود میشه گفتش که عامل دین که سازنده فرهنگ عمومی جامعه هم هست، یک فاکتور معین و تاثیرگذاریه توی جهتگیری فعالیت‌های زنان و موفقیت آمیز بودن یا نبودنش. یکی باید در نظر داشته باشیم، یکی هم این که به نظر میرسه که توی ایران و مقایسه با سایر کشورهای منطقه نوع رفتار حکومت و مخالفتی که صورت میده با فعالیت‌های زنان و هدفشون در مورد سکولار کردن قوانین مشخص به زنان، این یه مقدار متفاوت با کشورهای دیگه. همونطور که گفتم توی برخی از کشورهای منطقه ما می‌بینیم که خود حکومت علی‌رغم شروع کرده به قانون‌گذاری و عامل دین رو کمرنگ‌تر کرده، یا اینکه سعی کردن یک سری برابری‌ها و مساواتی رو توی قوانین ایجاد بکنن. ولی از اون طرف مقاومت فرهنگی و توده اجتماعی رو توی عمل کردن به اون قوانین رو هم ما شاهدیم، در صورتی که در ایران کاملا برعکس این قضیه. ولی که اینکه اثرگذاریش چطور باشه، من نمیتونم به طور مشخص یک برآوردی بگیرم بگم که مثلا فعالیت هایی که زنان در کشور ما دارن انجام میدن مثمر ثمرتر خواهد بود در نهایت نسبت به فعالیت هایی که زنان در کشورهای منطقه دارن انجام میدن. چون که درسته که رفتن این مطالبات و خواسته ها به توده جامعه در کشور ما تسریع داشته و اولویت و برتری پیدا کرده و در مقابل مقاومت حاکمیته که اینجا برامون مانع ایجاد میکنه، ولی که هزینه هایی که تحمیل میشه به جنبش زنان و اختلالی که ایجاد میکنه در این جنبش، اینها رو هم شما نمیتونید در نهایت نادیده بگیرید. یعنی در نهایت توی میان مدت یا بلند مدت تغییر قوانین مؤثرتر خواهد بود برای ایجاد مساوات و برابری بین زن و مرد و تأثیرش در توسعه کشور، یا اینکه نه به مقاومت کردن هزینه دادن و به کندی شاید حرکت کردن جنبش زنان مسائل ثمرتر خواهد بود و برتری پیدا کردن فرهنگ عامل نسبت به قوانین در نهایت تاثیرگذاری خودش رو اعمال خواهد کرد. در نهایت تاثیر قوانین رو در توسعه کشورها خواهیم دید، در مقابل هم توسعه یک کشور به برابر شدن و ایجاد مساوات بین مرد و زن قطعا تاثیرگذاره. یعنی توی کشورمون متاسفانه هر دو تا رابطه مشکل داره و یک رابطه طبیعی و سالمی نیست و همونطور که گفتم نمیشه از اختلالی که حاکمیت در روند فعالیت‌های زنان ایجاد میکنه چشم پوشید و برآورد کرد که این تأثیری نداره. میشه امیدوار بود به آینده، میشه هزینه ها رو تحمل کرد و با یک دورنمای نسبتا خوشبینانه به آینده نگاه کرد.
نخستین اعتراض ها به جمهوری اسلامی پس از انقلاب بهمن 57 از سوی زنان صورت گرفت. اما تظاهرات گسترده زنان در نخستین روزهای پیروزی انقلاب نتیجه نداد و جمهوری اسلامی حجاب را اجباری کرد. اگر تحمیل حجاب را یک پیروزی و نقطه قوت جمهوری اسلامی بدانیم، به نظر می رسد این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل شده است. اما چرا؟ این سوال را با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در میان گذاشتیم.
من هرگز باور نمی کنم که نقطه قوت جمهوری اسلامی بوده حجاب. جمهوری اسلامی به نظر من مرتکب یک اشتباه شد از ابتدا. اشتباه این بود که حجاب را تبدیل کرد به اصل حکومتی. وقتی که موضوعی تبدیل بشه به اصل حکومت، تبدیل بشه به شالوده حکومت، اون وقت اگر نیازهای اجتماعی، مطالبات اجتماعی، اعتراضات اجتماعی، واکنش‌های اجتماعی نسبت به اون اصل ابراز مخالفت بکنند، در نهایت باعث میشه که اون نظام سیاسی تضعیف بشه، چون خودش رو قرار داده، مستقر کرده روی شالوده‌ای که این شالوده یک شالوده قابل اعتمادی نبوده، اون هم برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از زنانش بی‌حجاب بودن و اون بخشی هم که با حجاب بودن لزوماً از اون حجابی استفاده نمی‌کردن که در حال حاضر ماموران تو خیابون زنا رو می‌گیرن برای اینکه مثلا از اون حجاب استفاده نمی‌کنن. یعنی انتخاب داشتن، حق انتخاب داشتن برای اینکه نوع حجابشون رو انتخاب بکنن. این حق انتخاب هم حق انتخاب کمی نبود. یعنی قبل از انقلاب نه تنها زنان حق انتخاب داشتن بین با حجاب بودن و بی حجاب بودن، بلکه زنان با حجاب هم حق انتخاب داشتن برای اینکه نوع حجابشون رو تعیین بکنن. پس به نظر من اون کسانی که در اولین روزهای روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران تلاش کردند که حجاب رو تبدیل کنن به اصل حکومتی در جمهوری اسلامی و موفق هم شدند، گمان میکنم بیشترین صدمه رو به این نظام زدن. بنابراین به نظر من هیچ وقت حجاب نقطه قوت جمهوری اسلامی نبوده، از ابتدا نقطه ضعفش بوده، چون در جامعه سعی کردن که این اصل رو بقبولونن که اساساً این جامعه متنوع بوده و دیگه سالها بوده که درش نه با حجابی اجباری بوده و نه بی حجابی اجباری بوده و جامعه که دیگه عادت کرده بوده به حق انتخاب در این باره، نمیشه گفت که اعلام حجاب اجباری نقطه قوتش بوده. ولی اینکه زنان اولین گروه های معترض رو تشکیل دادن در برابر حکومتی که هنوز هم تشکیل نشده بود و داشتن مقدمات تشکیلش رو فراهم می‌کردند، به این دلیل بود که بعد از 22 بهمن 1357 اولین برخورد با زنان شد، نه با کارگران شد، نه با دانشجویان شد، نه با بهائیان شد، نه حتی بلافاصله با بقیه اقلیت‌های مذهبی و قومی و حتی نه با گروه‌های سیاسی مثلا بی خدا. اولین برخورد با زنان شد. بسیار هم طبیعی است که اولین اعتراض، اولین صدای اعتراض، اولین حرکت علیه نظمی که داشت به وجود می آمد توسط زنان ایجاد بشه. در حال حاضر هم البته برخوردهای خشونت آمیز ماموران دولتی بر ضد یک عنوان مندرآوردی به نام بعد حجابی میتونه برای این نظام سیاسی ضعف و تزلزل در پی داشته باشه، چون اگر توفیقی بود تا کنون بعد از 30 سال دیگه نیازی نداشتن که مأمور بفرستن و این همه هزینه بکنن برای اینکه زنها رو متقاعد کنن به همون حجابی که خودشون دوست دارن. توفیق نبوده و وقتی توفیق نبوده معنیش این است که ضعف هست و این ضعف داره خودش رو به آشکارترین شکل ممکن نشون میده. ضعف در برابر حق زنان برای انتخاب پوشاک.
اما در شرایطی که هر روز پرونده تازه‌ای یا ماجرای تازه‌ای از فساد اخلاقی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی برملا می‌شود، در شرایطی که یکی از فرماندهان نیروی انتظامی، چند نماینده مجلس، یک معاون وزیر، شماری از مسئولان دانشگاهی، پرونده‌های اخلاقی و اتهام تجاوز یا تعرض به زنان و دختران را دارند، چرا جمهوری اسلامی همه تلاش خود را بر مقابله با بدحجابی متمرکز کرده است و چرا امامان جمعه در خطبه های خود و در دفاع از حوزه دین تنها بر حجاب زنان تکیه می کنند؟ این سوال را با فریبا داوودی مهاجر در میان گذاشتیم.
ببینید، مسئله کنترل حجاب در سالهای گذشته که به وسیله حکومت جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف گاه خشن و همراه با ضرب و شتم هم صورت گرفته، به دلایل مختلفی بستگی داره که من چند تا دلیل اون رو به شکل مختصر بهش اشاره میکنم. اولین دلیل میتونم بگم که کنترل حجاب عنوان یک نماد برای کنترل مردم و نشون دادن قدرت، در واقع قدرت جمهوری اسلامی برای تحمیل اراده خودش به جامعه داره صورت میگیره. یعنی برای اینکه نشون بده که میتونه این ضرب شست رو به مردم نشون بده. در واقع هدف حجاب نیست، بلکه هدف کنترل تک تک زنانه و به تبع اون کنترل مردان جامعه که بگن که شما چطوری باید زندگی کنید، چطوری فکر کنید و چطوری حدود روابطتون رو مشخص بکنید. یعنی در واقع کنترل حجاب یک بهانه است برای گسترد کردن قدرت جمهوری اسلامی و کنترلی که داره بر روی مردم. دومین هدفی که میتونه جمهوری اسلامی داشته باشه اینه که تداوم سیستم مردسالاری در جامعه است و اینکه همچنان زنان رو جنس دوم نگه داره. یعنی این اعمال فشارهایی که برای کنترل حجاب صورت میگیره برای اینکه این پیام رو بده که این ما هستیم که قانون می‌نویسیم، این ما هستیم که قانون رو تفسیر می‌کنیم و اجرا می‌کنیم، حتی مدل لباساتون رو معلوم می‌کنیم و به عبارتی حتی اندازه اون رو هم براتون مشخص می‌کنیم و وجب می‌کنیم. سومین چیزی که من میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که به اسم کنترل حجاب شهر رو پلیسی می‌کنن، نوعی حکومت نظامی ایجاد می‌کنن و به عبارتی جو رعب و وحشت و ترس رو در میون مردم رواج میدن. چون ترس از یک سیستم سیاسی بدتر از اعمال ترس یا چشیدن ترس از یک حکومته. در واقع افراد گاهی اوقات فقط به خاطر حس ترس که اعمال خودشون رو کنترل میکنن و اونا به این ترتیب، یعنی کنترل حجاب و برخورد با زنان، در واقع به دنبال این هدف هست. دلیل دیگه‌ای که من میتونم بهش اشاره بکنم درست کردن سنگری از دین که افراد چهره خودشون رو، یعنی حکمرانان چهره خودشون رو با پوشش‌های دینی بپوشونن، در پناه اون یک چهره متشعب از خودشون بسازن که آقا ما هستیم که می‌خوایم اخلاقیات رو اجرا بکنیم، ما هستیم که اخلاق رو می‌خوایم در جامعه بس بدیم و یک وجاهتی به کارهای خودشون بدن و در واقع به اعمال قدرتشون یک وجاهتی بدن، یک حاله از تقدس برای خودشون ایجاد بکنن که دیگران حتی جرأت اعتراض به بقیه رفتارهای اونها رو نداشته باشن. شما شاهد حد اکثر برخورد برای زنان هستید با این اهدافی که جمهوری اسلامی داره، به طوری که حتی زهرا بنی یعقوب برای راه رفتن در پارک بازداشت میشه، به طرز مشکوکی کشته میشه. اما همین افراد وقتی که شما میبینید افتضاح سردار زارعی به وجود میاد، وقتی که میبینید افتضاح دانشگاه سهند تبریز به وجود میاد، به این ترتیب که یک به هر حال مسئول دانشگاهی میخواد به یک دختری تجاوز بکنه، یا خوابگاه دانشگاه علامه که یک مسئول حراست وارد خوابگاه دخترونه میشه به اون شکل، دانشگاه کرمانشاه و اخیرا هم دانشگاه زنجان که فیلمش تهیه شده در حالی که معاونت دانشجویی داشته، در واقع اوریان می شده و بچه های دانشجو رفتن داخل اون اتاق و از حمایت کردن از اون دختر و فیلمش رو گرفتن که الان من فکر میکنم وزیر علوم باید حتی استعفا بده. شما در چنین شرایطی هست که میبینید که یک همچین به هر حال مسائل اخلاقی رو میبینید و از اون طرف میبینید که به جای اینکه با اونها برخورد بکنن با دختران معمولی در جامعه برخورد میکنن به شکلی که حالا به هر حال البته دخترای ما خانواده هاشون هم حتی دیگه شاید اطمینان نکنن که دخترهاشون رو به دانشگاه ها تو شهرستان ها بفرستن و به این ترتیب حتی از یه مقداری ما با موانع فرهنگی برای رفتن دخترامون به دانشگاه مواجه بشیم. اما تعجبی که برای من به وجود میاره از در واقع علماست، از روحانیونه، از کسانی که همواره فریاد وا اسلاما سر میدن. امروز همه اونها سکوت میکنن، هیچ اعتراضی نمیکنن. شما میبینید که به خاطر سفر دختران به خارج از کشور چه تظاهراتی در قم میشه، به خاطر پیوستن ایران به کنوانسیون چه فریادهایی زده میشه، چه تظاهراتهایی میشه. همون آدمها امروز سکوت میکنن و هیچ در واقع سول عملی نسبت به این افتضاح اخلاقی که در دانشگاه های کشور ما داره صورت میگیره در واقع نشون نمیدن. به قول آقای نیما نامداری که در سایت میدان زنان یه مطلبی نوشته بود، باید این آقایان واقعا فضیلت شرم رو احساس بکنن. در مقابلش با فعالان جنبش زن برخورد میکنن، وکلای اونها رو بازداشت میکنن، با فعالان زنی که برای در واقع رفع آسیب های اجتماعی و رفع ستم از زنان جامعه چنین فعالیت میکنن، به جای اینکه با اون آدم هایی که در واقع به دختران در دانشگاه ها تعرض میکنن برخورد بکنن، زنان ما رو بازداشت
میکنن. بابک احمدی نویسنده و پژوهشگر در مقاله‌ای که در سایت مدرسه فمینیستی منتشر شده، جنبش زنان را در مبارزات دموکراتیک مردم ایران صاحب نقش و جایگاهی قابل توجه می‌داند و با توجه به نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌نویسد نمی‌توان از زنان انتظار داشت که به دشوارترین کارها در زندگی اجتماعی تن بدهند، در کارخانه ها، معادن، ادارات مشغول به کار شوند، مهار زندگی اخلاقی خانواده را داشته باشند، کار بیمزد خانه را هم انجام دهند، اما دارای حقوق برابر با مردان نباشند. بابک احمدی با تایید کمپین 1,000,000 امضا برای لغو قوانین نابرابر می نویسد: برای من به عنوان مردی که در این جامعه بار آمدم و همواره شاهد نابرابری زن و مرد بودم، یک نکته جای شک ندارد. پیکار برای دموکراسی در ایران از مسیر مبارزات زنان برای برابری و آزادی می گذرد. کسانی که از عدالت اجتماعی یاد می کنند، نمی توانند به بهانه های طبقاتی از این مبارزه کنار بکشند و باز ادعای برابری طلبی و مساوات کنند. کسانی که از شأن انسان در رساله های اخلاقی یاد می کنند، در برابر سهمیه بندی جنسیتی آموزش عالی چه کردند؟ کسانی که به نام آرمان شهر خیالی آینده از مبارزه امروز دوری می کنند چه می گویند؟ فیلسوف نمایانی که از دشمنی با سرمایه داری دم می زنند، اما همین جنبش زنده واقعی و زیر فشار را حرکت سرمایه داری برای بقای خود می خوانند، آیا در برابر ساده ترین رویداد زندگی روزانه در این شهر، دستگیری ناحق دختری جوان، کتک خوردن زنی به دست شوهرش تا سرحد مرگ، سوزاندن دختر جوانی به دست پدرش و چند دوست او در بیابان، در برابر چهره و نگاه غمگین و معصوم دخترکی از خانه رانده شده که صفت خیابانی به او دادند چه می گویند؟ بابک احمدی در پایان مقاله خود می نویسد: من به دختر جوانی که در راستای حرکت کمپین 1,000,000 امضا می پرسد آیا این را امضا می کنید؟ می گویم امضا می کنم. نامه آزادی را امضا می کنم. به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.
مجله دموکراسی و حقوق بشر را از مریم احمدی شنیدید.
همچنان می توانید نظرات خود را در مورد برنامه‌های رادیو فردا یا مشکلات و مسائل خودتان در ایران با این شماره به ما اس ام اس کنید: 00420 733 59 55 55. تکرار می کنم 00420 733 59 55 55. تازه ترین فیلتر شکن ما هست garmnaz.com garmnaz.com garmnaz.com. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارانم در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروح اخبار جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام عصر آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.